أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. بل ليس لأحدين أن يعترز بأن القوة المسبرة قوة جسمانية لا شعور لها بهذه الأغراض. بعد از این که بیان کردن کارهایی که در سطح طبیعت بدن انجام میگیرد، از صورتگری های خاص چون کارهای منظم علمی است نمیشود فاعلش عدیم و شعور باشد و نمیشود فاعل این کارهای نازل واجب تعالی بلا واسطه باشد و همچنین نمیشود مبدأ این کارها واجب تعالی به واسطه عقول عالیه و فرشتگان مقرب قهرم به واسطه نفس و امری از اموری که جزء مدبرات به شمار می آیند خواهند بود. اونگاه فرمودن اگر نفس در مرتبه قوه مصوره این کارهای علمی را بالاستقلال انجام می داد، این اشکال بود که چگونه قوه عدیمت و شعور این کارهای عجیب علمی را انجام می داد. ولی اگر ده تحت تسخیر یک موجود بالاتری این کارهای علمی را انجام داد محضوری داد. پس اگر اشکال بشود که قوه عدیمت و شعور چگونه این کارهای عجیب علمی را بهده می گیرد، جواب آن است که اگر این قوه در کارها مستقل باشد این محضور هست، ولی اگر مسخر مدبرات امر باشد محضوری نیست. نه تنها در سطح طبیعت بدن قوه مصوره نمیتواند بالاستقلال این کارها را به عهده بگیرد، در سطح نباتات هم این چنین است، در سطح صور نوعی طبایع هم این چنین است. مگر کارهای علمی و نظمهای خاص در سطح نباتات نیست، مگر کارهای عمیق علمی گیاهان خیلی کمتر از کارهای عمیق صورت سازی در سطح انسان است، مگر این همه علوم نیست که در باره کارهای یک گیاه متحیر است که چگونه این گیاه این همه راه ها را طی می کند و جذب مواد یا دفع سموم و آفات را با نظم انجام می دهد. و از این پایین تر مگر این همه کارهای علمی نیست که در راه افتادن یک قطع خاک و به صورت فلول معدن یا فلول فلز شدن این همه راه های علمی را طی می کند که همه زمینشناسان را به دنبال خود می کشاند. کجاست کار علمی در عالم است؟ و کجا را شما می توانید بگویید یک کار ساده است؟ اگر بگوید قوه مصوره باطل است، قوه قاضیه و جاذبه و سایر قوا هم همینطور. و اگر در سطح انسان یا حیوان این حرف رو زدید، در سطح نباتات هم باید بگید، در سطح معادن هم همین حرف باید بزنید. شما اصولا سراسر عالم را همراه با علم و حکمت می بینید، بلکه هر موجود خود عالمی است که حاکی عالم ربوبیت است، چون هر موجودی آیت الله است که لله الاسماء الحسنا. اگر درباره هر موجود شما خوب بیندیشید میبینید بسیاری از اسرار در درون اوست که نشانه اسماء الحسنای حق تعالی است. ولی اگر چنون که گفتیم هر یک از اینها در تحت تدبیر و تسخیر بالاتر از خود کار را انجام می دهد و اگر خود کامل شد خود به عهده می گیرد باز در تحت تدبیر بالاتر، محضوری در کار نیست. و اگر خواستیم بگوییم اینها بالاستقلال کار انجام می دهند، بالاستقلال کارهای غیر علمی را هم نمی توانند انجام بدن، فضلا از کارهای علمی. موجودی که در اصل ذاتش مستقل نیست چگونه در ایجاد مستقل باشه؟ همون کارهای ساده را هم اینا بلا استقلال انجام نمیدن، همون کارهای عادی را هم اینا مستقلا انجام نمیدن، چون استقلال در ایجاد فرع استقلال در اصل وجود است. موجودی که در اصل وجود متکی به غیر است در ایجاد چگونه مستقل است؟ منتها این کارها یک مقدار نظمش به دقت علمیش روشنتر است. فعلا اگر شما پایین تر هم سیر کنید در سطح نباتات و معادن، باز میبینید همه کارها بر اساس دقائق علمی. فتحصله که هیچ موجودی در کار مستقل نیست، چه کار علمی چه کار غیر علمی، چون در وجود مستقل نیست تا در ایجاد مستقل باشد. و ما اگر این کارها را به این موجودهای نزدیک نسبت دادیم و گفتیم تحت تدبیر بالاتر از خود به نام مدبرات امر اداره می شوند، محضوری ندارد که عالم بر اساس تسخیر می گردد. تسخیر به این معناست که هر موجودی کمال خاص دارد و برای رسیدن به اون کمال راه مخصوصی هم هست. این چنین نیست که برای یک موجود هدف و کمالی نباشد، یا این چنین نیست که برای موجود هدف و کمال باشد منتها راه نداشته باشد. هم هدف برای هر موجود هست، هم راه رسیدن هست. یه موجود بالاتری هست که اینها را هدایت میکند و رهبری میکند و موانع را برطرف میکند که این راه را بپیماید و به هدف برسد. علم فقط عهده‌دار تبیین این نظام داخلی اشیاست. علوم مادی معمولاً کارش این است که در این سیر افقی اشیا بحث کنند که این پدیده قبلاً چی بود، الان چیست و بعداً چه خواهد شد. این خواهی که الان در سینه کوه است چند قرن قبل به چه صورت بود و الان به چه حالت است و در آینده نزدیک یا دور به سمت کدوم معدن شدن حرکت میکنند. یه سیر عرضیست که علم در شناسایی این سیر عرضیست هم این پدیده ها قبلن چی بودن، الان چی هستند، بعدن چی میشوند. اما فلسفه الهی برای همه این امور دو تا بال هم درست میکنند که یکی بال نظام فاعلیست به بال نظام غایی. کی کرد و برای چی کرد این دیگر در علوم نیست، این تو فلسفه است. کی اینها را با این سبک آفرید و مجهز کرد و برای چی آفرید و مجهز کرد، یعنی هو الاول و الاخر را فلسفه تعیین می‌کند. علوم های آزمایشی سیر افقی اشیاء را تعیین می‌کنند که این پدیده قبلا چی بود، الان چیست، بعدا چی می‌شود. اما کی کرد و برای چی کرد این در علوم مطرح نیست، این در فلسفه مطرح است. اون مبدعی که هر یک از اینها را آفرید و برای اینها هدف معین کرد و راه رسیدن به هدف را هم معین کرد و اینها را به اون ابزار و جهازهای پیمودن راه مجهز کرد، اون همون مبدعی است که برای اینها هدف خاصی معین کرده به نام آیت به معاد به ماننده. بنابراین هر موجودی در تحت هدایت اون مبدع داره حرکت میکنه، هدف خاصی دارند و راه مخصوصی دارند و مجهزن به اون جهازی که با استفاده از اون جهاز این راه را طی میکنن به اون مقصود میرسن. و این دین اشیاست و دین فطری اشیاست که هر موجودی برای خود دینی داره. هر موجودی در نظام خلقت مسلمان است و له اصل من فی السماوات و الارض، همه مسلم و مطیع و منقادن و گردن نهادن. رو مسائل تکوینی چیزی نیست که مسلمان و مسلم و منقاد و مطیع یه قوانین عالی نباشند، که اون قوانین عالی مسخره بر این هستند نه قاهر. تحمیلی در کار نیست، برای اینکه به اینها فشاری وارد نمی کنند، بلکه اینها را هدایت می کنند که با استفاده از اون جهاد درونی این راه را طی کنند به مقصد خودشون برسند. بنابراین اگر یه دید وسیع تری داشته باشیم، همون حرف هایی که در باره قوه مسمره مطرح است، در باره قوه جاذبه و دافعه و ماسک و سایر قوا هم مطرح است، در باره پایین تر از اونها در سطح نباتات هم مطرح است. این چه نیست که هر خاکی در آینده نزدیک یا دور و هر صورت معدنی در اینکه همه این زمین شناسا و معدن شناسا را متحیر کرده و یه نظم علمی است. و اگر در بحث های کشاورزی و همه مهندسین کشاورزی رو این جوانه ها و این گیاه ها متحیر کردن، به خاطر یه نظم عمیق علمی است. در سطح بالاتر مال نباحیوانات، در سطح بالاتر مال انسان. حالا این چنین نیست که در بین همه این قوا فقط قوه مصوره بگویی بر قوت بر مصوره تو این دیباته. و اگر میگویید ظواهر کتاب و سنت تأیید نمی کند، برای اینکه هو الذی یصوّرکم فی الارحام کیف یشاء، ظواهر کتاب و سنت هیچ یک از اینها تأیید نمی کند، همه اینها رو به الله نسبت می دهد. فلسفه هم هیچ یک از اینها رو تأیید نمی کند، همه اینها رو به الله نسبت می دهد. در جلد اول مرحوم آخوند تصریح کرده بود، فرموده بود به اینکه برای اینکه ذهن ها فرار نکنن، مسائل علل وسطی و امثال ذلک را فلاسفه مطرح کردن، و الا اونی که فاعل حقیقی در نظام است، فلسفه میگوید بیش از ذات اقدس اله نمیتواند باشد. اینا همه مجاری فیزن علل وسطیان و ابزار کار است، و الا همونی که آن دان فی علوه و آل فی دنوه، اوست که خالق کل شیء است. الله خالق کل شیء، خلقکم و ما تعملون. نظام کل را یک فاعل دارد اداره می کند، منتها اینها مجاری فیضند و وسطند و واسطه در فیضند که می گیرند و می دهند. وساطت اینها را هم اون مدبر کل به عهده دارد، واسطه را واسطه قرار دادن، ذل واسطه را ذل واسطه قرار دادن به عهده الله خالق کل شیء است. بنابراین نمی شود گفت که مصور اندی باطلتون اما قاضی اندی حق یا صحیحتون و امثالتون. بعد این مقدمه را با بحث قبلی که تصمیم فرمودن میپردازن به تک تک اشکالهای امام رازی بر سخنان بهمنیار. میگد من منظورش این است پس اشکال وارد نیست، به مرادشون آن است پس شبه وارد نیست. بسم الله.
و لیس لأحدین ان یعترض به ان القوت المصوره قوت جسمانیتون لا شعور لها به هذه الاغراض. اگر یک امر جسمانی است، فکیف تفعلوا هذه الافاعیل التي که یترتب بر اون افاعیل این اغراضهای عمیق علمی که چشم به این صورت در بیاد، گوش به اون صورت ساخته بشود و مانند آن. و ما خلقت این افاعیل یا اون قوا الا لتلک الفوائد والغایات، چگونه این کارهای علمی را این قوه عدیمت شعور انجام می دهد. لأن جواب این اعتراض آن است که ان تلک القوه اگر به تنهایی باشد، به تنهایی کارهای غیر علمی را نمیتواند انجام دهد. این مما تستخدمها قوتون اخرى فوقها که هی نفس، نفس این قوه مصوره را به خدمت میگیرد. فان رجع اون معترض به قال انا نعلم ان نفوسنا غیر شاعرت به تلک الاغراض والمنافع والمصالح، نفس چگونه خود عالم بین منافع نیست، معذالک این قوه را به خدمت میگیرد در انجام کارهای زیمنفعه. قلنا این نفس یا در مرحله نازل است یا ترقی کرده به مقام بالا رسیده. نفسو که مادامت بالقوت فی حد نقصان، این هم در تحت تدبیر بالاتر از خود انجام وظیفه میکنه. این هم حکمها حکم تل کل قوت مصورت التی که دو تا کار انجام میدهد، یکی اینکه تفعل فعلها بالمباشره شخصا کار را به عهده دارد، دوم اینکه این کارها را که شخصا انجام میدهد این خدمتن به طاعتن لقوتن اخرى فوق هاست نمن انده، کارها را بالمباشره میکند در تحت هدایت و رهبری اون مسخر فوق. و اگر نفس از این مرحله بالا آمد، ولو فرزنا نفسک قد خرجت من حد القوت و نقصان الى حد الفعلیت و الکمال، اونگاه میبینید که بسیار از اسرار برای او حل شده است. لشاهت به نور البصیره که ان النفس تستخدم سائر القوة التي هي من جنودها و خدمها، استخدام میکند لأجل اغراض و مصالح حکمیه که در این مصالح حکمیه یا فیها صلاح و شخصی هاست کما در مرحله تغذیه و نمو، او صلاح نوعی هاست کما در مرحله تولید، اون هم این کارهاش اما به حسب نشأت طبیعت هست نظیر غذا خوردن و نمو کردن و مانند آن، او مصلحت نشأت اخرى را انجام میدهد کما در مسائل اخلاقی و وظایف اطاعی عبادی به مانند آن. بنابراین بهمن یار که گفته است یک ماده است که مستعد است، تا آخر سخنانش فرازها به این معنا است. فقول القائل المذکور، این بهمن یار که گفت ان الماده تستعد لامر واحد هو النفس، اراد بالماده الملی و بر استعداد استعدادن بعیدن من شأنهی ان یسیر غریبن، نه اینکه بالفعل همه جهات آمادگی درش هست، نه منظور استعداد دور، که من شأنهی ان یسیر این استعداد غریبن منتها بانفعالات و استحالات کثیرتن که یترعو بر این ماده شیئن شیئن بعد شیئن. چرا؟ برای اینکه فإن الفائز بر این مستعد من آثار نفس، فعلا نفس انسانی بو افاده نمی شود، آنی که از آثار نفس بر این مستعد افاده می شود، فإن الفائز علیه بر این امر واحد من آثار نفس لیس الا صورتن حافظتن لترکبهی من الفساد و الضیاع، اون چه که در بد و امر به این ماده داده می شود یک صورتی است در حد صورت معدنی که او را از متلاشی شدن و فاسد شدن و ضایع شدن نجات می دهد، فعلا در همین حد است. این مرحله اول که این ماده استعداد دریافت صورتی اینچنین دارد، این قدم اول. فإن الفائز بر این امر واحد من آثار نفس لیس الا صورتن، که این صورت حافظتن لترکبهی، حافظ هیئت ترکیبیه این نطفه است، حافظ ترکب اوست از فساد و ضیاع، فاسد بشود و ضایع بشود، من الفساد و ضیاع. لکن من شأن تلک الصوره، این چنین نیست که در همون مرحله بماند، من شأن تلک الصوره آن است که رشد کند. خب اگر رشد کرد چه می شود؟ هم رشد میکند و هم کارش رو بعد از رشد بیان میکند. لکن من شأن تلک سوره ان تقوا و تتکامل و تشتد حتی تبلغ الی مرتبتن فوقها و ها کزل کلامو فی تلک المرتبت من السوره، که او هم رشد بکند به مرتبه بالاتر برسد. پس منظور بهمنیار از اون امر واحد این است. منظور از استعداد نفس یابی هم استعداد بعید است نه قریب. اما این که گفت و قوله لکن النفس لها آلاتون و لوازمو و قوون متخالفتون که تتحدو نوعا من الاتحاد، هم اختلاف را باید بنا کرد هم اتحاد را. چند تا قوه متخالفن که با هم متحد می شوند، منظور از اون قوای متخالف چیست و نحوه اتحاد اینها چیست؟ این دو مطلب را الان توضیح میدن. مطلب اول اینکه این قوا متخالفن، اراد بهی اختلاف درجات نفس و مقامات نفس. یک طولی فکل ما یعد من آلات نفس و قواها کان تلکل آلتو ولقوتو تفعلو فعلها قبل حدوث مستعملها علا وجه یسله ان تسیر معدتن لفیزان صورت اخرى مستعملت ایاها ظاهرت علیها. هر قوه ای که در آینده به حساب قوای نفس به شمار می رود، الان قبل از آمدن نفس سرپرست مستقل است، یعنی مستقل به عنوان آلت نیست، نه مستقل لنه است. الان این کار را انجام می داد تا زمینه فراهم بشود در اثر رشد که نفس افاضه بشود. وقتی نفس افاضه شد، خود این صورت می شود قوه از قوای نفسی که بعدن می آید. بنابراین نه این که الان ابزار دست او باشد، حتی یرد علیه نقد امام رازی که صاحب ابزار هنوز نیامده چگونه ابزار مشغول فعالیت دارد. الان صورتون حافظتون للمرکب، زمینه را آماده می کند که یک صورت جوهری کاملتری افاضه بشود که خود بعداً بشود قوی از قوای او. نه فعلاً قوه و ابزار اوست، حتی یقال که هنوز مستعمل نیامده چگونه این ابزار و قوا مشغول فعالیت هست. فکل ما یعد من آلات نصب و قواها کان تلکل آلت و القوه تفعل فعل خودش را قبل حدوث مستعملش که نفس باشد، منتها کارها را طوری تنظیم میکنن علا وجه یسلهو ان تسیر معدتن لفیزان صورت اخرى که مستعملتن ایا این قوه را واهرتن بر این قوه. این یکی هم تمرد و اسیان ندارد، چون همه این چینن نسبت موافق مطیعن من غیر تمردن و اسیانن فی جبلتن و ها کذا الى آخر مرتبتن به مقامات نفس. اونجا که شد میشن متحد که امر ثانی که فرمودن قوان متخالفتون که تتحدو نوعا من الاتحاد. اون مرحله که رسیدن همه قوا اونجا یک نحوه اتحاد خواهد. این نه، این نداره، ولی اینی که رشد می کند معلوم میشه که درجاتی است. پس معلوم میشه یه درجاتی است. منظور از قوا یعنی درجات. اگر داره رشد می کند معلوم میشه درجات است و منظور از قوا هم درجات. چون درجاتی است، این هم داره رشد می کند و رشدش به وسیله کار اوست، پس کار خودش را طوری تنظیم میکند که رشد بکند، رشد بکند که بیگانه بیاید و این جا را به بیگانه بسپارد یا نه رشد بکند، یعنی خود زمینه بشود برای تکامل که بیگانه بیاد همون را یک واحد حقیقی تشکیل بدهد و رو او کار کند. بنابراین چون درجات دارد پس قوا دارد، چون درجات گوناگونند پس قوا مختلف، چون سیر سیر طولی است همه در یک جا جمع میشوند، تک تک دو نوع اندلیت هم. بله. این همه این وقتی که نفس آمده آلات اوست دیگه، نه منظور بهمر یاریم باشد که صورت نباتی. حالا که صورت نباتی شد، نفس است، نفسم کمال اول لجسم طبیعی عالی، پس میشه عالی، یعنی یفعلو بالآله. منظور از آلات هم یعنی قواست، نه منظور از آلات ابزار قوا باشه.
نفس اینجا باید باشه نفس که آمن موجود عالیه.
بله.
این موجود عالی، این آلت ممکنه هم همزمان ایجاد شده باشه، نه که قبل باشه به اون شکل. یعنی این ابزار باشه، اون ابزار خودش به صورت قوه در میاد برای این نفس قبل میاد.
بله، این چه این نیست که نفس بدون به چیز داده باشه بدون سیر وجودی اون شکل. این شی به تعبیر بهمنیار یک امریس استعداد دارد برای امور کثیری، استعداد بعید. فعلا این صورتی که دارد با این صورت رشد میکند تا زمینه آمدن نفس فراهم میشه. وقتی نفس فراهم شد، همین صورت قبلی میشه قوی از قوای او، آلتی از آلات. این که گفت قوا یعنی درجه، این که گفت متخالف هست یعنی در طول همان، این گفت تتحد و نوع امر اتحاد، چون هر پایینی وقتی که زمینه کمال برش فراهم شده با بالایی متحد خواهد. و این تنها در مسئله قوه مصوره و انسان امثال ذلک نیست. و هازا هو الدین الهی و فطری و لذی جبل علیه کل قوتین که انها تفعل فعلها علی وجهن یکون مطلوبها لا یناقض مطلوب ما هو فوقها. اون دینی که مانند جبل و مانند کوه راسخ در نهاد هر موجودی است و از این جهت جبلی میگویند، آن است که در تحت تسخیر و هدایت بالاتر از خود کار کند، که هم خود به هدف برسد و هم با منظور به هدف بالاتر از خود مخالفتی نکرده باشد. بنابراین و لهو اصل عمل سمان، همه مسلم و منقاد و مطیع هم که نظام داخلی اینها را خود را در تحت هدایت اون نظام خواهی و غایی میپیمایند. و هازا هو الدین الالهی الفطری الذی جبل علیه کل قوه، که این چنین بکند انها تفعل فعل خود را، فعل خود را انجام میده، نه فعلی که مال او نباشد به تحمیلی. یه وقت انسان این آب را با فشار به طرف بالا میبرد، این قصر است. یه وقت این بارانی که از بالا و از دامنهای کوه دارد سرازیر میشود، یک باغبان این را هدایت میکند که این آبها هرز نره به پای درخت و مزرعه بره، این تسخیر است، به هدایت است. همین آبی که از بالا به پایین میاد، این رو هدایت میکنن که بیهوده مصرف نشه، این میشه هدایت. بنابراین این آب کار خودش انجام میده، علا وجه این که لا یونافی مصلوب مافوقشون. و نظام نظام تسخیر خواهد بود، نظام نظام هدایت. تفعلو فعلها علا وجه این کار خود را انجام میده، نه کار غیر، تحمیل بر اون نیست. علا وجه که یکون مطلوبها لا یناقض مطلوب ما هو فوقها، بلکه ینهو نحوه، به اون ناحیه متوجه حرکت میکند و یعم قصده، یعنی قصد میکند همون مقصد او را، و مقصد بالایی امام پایینی هاست، که پایینی ها یعم و یقصد و مقصد بالایی را، و یجرا فی طریقه. و جامع ترین آیهی که به هر سه نظام اشاره می‌فرماید، همین آیه کوتاهی، یعنی پروردگار ماست که هر چیزی را با اون جهاز تکاملیش مجهز کرد، لازمه خلقت او و کمال خلقت او را به او داد، بعد هم او را راه نشون داد. یعنی هم نظام داخلی اشیا را فراهم کرد، این شی را آفرید و او را مجهز کرد و همه جهازی که بتواند راه تکامل خود را طی کند. خدا آفرید و هدایت کرد اینها را و برای هدفی هم آفرید. در سلسله علل فاعلی به الله میرسیم، در سلسله علل غایی هم قهرن به الله میرسیم، در سلسله علل داخلی را هم که علم تعیین میکند، آفریدگارش را حکمت میگوید که الله هست. لشیء نظام داخلی که علم عهده‌دار اوست و نظام فاعلی نظام غایی که فلسفه الهی است. با این تحلیل یندفع و اشکالای منرازی و به هازا یندفع و اشکال و ان المصدره لو کانت من قوة النفس این یلزم ان یفعل الآلتو قبل حدوث مستعملها عن النفس، هنوز نفس نیامده ابزار او شروع به کار و فعالیت میکنه، این اشکال برطرف میشه. چرا؟ و ذالکه لأن تلک القوه قبل فیضان نفس این لم تکن موصوفتن و انها آلتون لنفس، فعلا قوه نفس نیست، فعلا یه صورتی نبات است یا معدی نیست، بل کانت به منزلت صورت او کمال اول فسائر القوى الحیوانیه او النباتیه که تحدثو قبل النفس الانسانی، این حرف در قوه قاضیه هست قبل از سایر الحیوانات. فان صورت الحیوانیه بل التي قبلها ای صورت النباتیه، اینها اذا حدثت فی ماده البدن لا شبهه فی انها تفعلو افعیلها لا علا سبیل توسید، فعلا ابزار چیزی نیستن، فعلا چون نفسی نیست اینها قوا و اعالات و ابزار چیزی نیستن، بل علا وجه استقلال و رعاسه، یعنی استقلال عن نفس، نه استقلال عن نظام فاعلی، استقلال نظام فاعلی و قبلا نفی کردن برای اینکه چیزی که در اصل وجود مستقل نیست در ایجاد محال مستقل باشه. الان کارهای این طبیعت را این صورت طبیعی به دارد، نفسی در کار نیست که این قوه و ابزار نفس باشد، بل علا وجه استقلال و رئاسه. ثم اذا اشتد کمالها و قویت ذاتها و بلغت الى مقام ناطقته متحدتن معها، این همون تتحد و معها نوع امر اتحاد بود که از سخن بهمنیان بود، متحدت معها وقتی بون هرسید استحالت و تحولت ذاتها مغهورتن مطیعتن لامر الله، الان در تحت تدبیر مدبرات امر کار می‌کند و فعلت ما کانت تفعلو را، قبلا کارهایی را که خود انجام میداد الان همون کارها را تفعلو، و فعلت ما کانت تفعلو را الان انجام میدهد خدمتن و طاعتن لحاظ الجوهر العالی. این مراد بهمن یار است و هو المراد بقوله یتحدو نوعا من الاتحاد. چرا؟ چون وقتی به مقام بالاتر رسید فی وحدت ها کل قوا است، لان نفس الانسانیت هیه به عینها هم تدرک الکلیات را هم جزئیات، هم تو حس و هم تو حرک، ادراک و تحریک هر دو مار نفس است، و تغزو و تنمو و تولدو و تحفظ المزاج و بالجمله تفعن به ذاتها جمیع ما فعلت صورت الجمادیت و نفس النباتیت و نفس الحیوانیه، هر چرا که قباب صور پیشینی داشت گذشته داشت این دارد با اضافه به تنهایی انجام میدهد. فهیه این نفس به وحدتها کل هذه الجواهر التي يوجد في الخارج كل منها نوعا مستقلا تاما في هويته بذاته، در خارج ما یه جماد مستقل داریم، یه نبات مستقل داریم، یه حیوان مستقل داریم، در حیطه وجود نفس جمادیت و نباتیت و حیوانیت در تحت تسخیر نفس مشغول کارند. فهیه این نفس به وحدتها کل هذه الجواهر التي که یوجد فی الخارج کل منها نوعا مستقلا تاما فی هویته و ذاته. این که بهمن یار گفت قوله فوجب ان یکون فی تلک الماده استعدادات مختلفتون که تتحدو معها علا ضرب من الوحده و یک کیفیت المزاج، این که گفت ماده امر واحد است، استعداد نفس دارد، نفس قوای متخالفه دارد، چی این قوای متخالفه تتحدو ضرب من الاتحاد، باید در این ماده هم استعدادهای گوناگون باشد که تتحدو نحو من الاتحاد، در ماده استعدادهای گوناگون بود باشد که تتحد و نحو من الاتحاد، چه این که برای مستعد له قوای گوناگونی است که تتحد و نحو من الاتحاد، منظور این است فوجب ان یکون فی تلک الماده که مستعد است دو مطلب باشد مقابل مستعد له، استعدادات مختلفه باشد، یک متباین نباشن، پراکنده نباشن، بلکه تتحد و معل مادت علی ضرب من الوحده، دو چه این که برای مستعد له که نفس بود، همین دو مطلب بود، و اون ماده کیفیت مزاج است، استعدادهای گوناگون در کیفیت مزاج است. لم یورد به این سخن ان فلمنی فعلاً استعداد فیضان جمیع هذه القوا و الالات نفسانیه و لوازمها ابتداء، چون اینا طولی معنای استعداد استعداد غریب و بعید خواهد بود، نه فقط استعداد غریب، ابتداء فی اول الکون حتی یرده بر بهمنیان که ان استعداد نطفه لقبول نفس ناطقت و قواها این لا یحصلو الا بعد سیرورت نطفته بدنن انسانیان، و سیرورتها بدنن انسانیان هم لا یحصلو الا بعد وجود هذه القوا و الالات و اللوازم، چگونه بدون اینها نفس می شود. منظور این نیست که نطفه فی اول الکون استعداد همه مسائل رو دارد، و ما در بحث قوه و فعل گفتیم وقتی حرکت هست شیئی به جایی میرسد سه امر مطرح است: مستعد، مستعد له و استعداد. اون شیئی که حامل استعداد است به نام ماده است، اون مستعد له صورت است، کیفیت مادی او استعداد است، اون ماده در اثر داشتن این استعداد به اون فعلیت میرسد، این استعداد از بین می رود، مستعد این مستعد له خواهد شد. ما در مسئله قبو و فعل و مسئله کیفیت های انفعال و اینها استعدادی به این سه نکته اشاره کردیم. وقد علمت مما ذکر مرارا که ان الامکانات و الاستعدادات الغریبه، این ابدا تابعتون لصور و الکیفیات الموجودت بالفعل، ماده نسبتش به همه صور علی سواست، این که الان تعیین تکلیف میکند که فعلا باید این صورت قبول بکند که الان این باید خوشه گندم بشود، برای اینکه فعلا حبه گندم است، اون ماده اولا استعداد پذیرش همه چیزها رو دارد. اینی که الان تعیین تکلیف میکند که باید به فرون مرحله برسی، برای اینکه الان یه وضعی دارد که این وضع فعلا اون مرحله میخواهد. این چنین نیست که همه چیز بتواند بلا واسطه همه چیز بشود، نه، همه چیز در عالم طبیعت همه چیز خواهد شد، منتها بعضی بلا واسطه، بعضی مال واسطه، بعضی دور، بعضی نزدیک. ماده اولا استعدادش نسبت به همه اشیاء رسیده است، اما اونی که فعلا راه نشون میدهد که باید این شی به این حد برسد، وضع فعلی اوست، این صورت و کیفیت فعلی اوست که به ماده میاد فعلا به سراغ فلون هده حرکت کنه. ان الامکانات و الاستعدادات الغریبه، اینا همواره تابع صورت به کیفیت هایی که الان هستند. بنابراین در هر تکاملی این سه مطلب مطرح است: یک، فما به الاستعداد و القوه شیئون، که او غیر نفس الاستعداد و القوه است. دو، و غیر المستعد له و المقوی علیه است. این به وسیله حرکت قبلی انجام میده، این به وسیله صورت قبلی انجام گرفت و هکذا. پس در هر تکامل این سه مطلب مطرح است. اونجا که مرحوم آخو میفرماید به این که تکامل به این نیست که موجود هجرت کند، چیزی را پشت سر بگذارد، به مقصد برسد، بلکه همواره حرکت بینه که چیزی را زیر پا میگذارد، به روی او پایه گذاری میکند، نه چیزی را پشت سر بگذارد به سراغ چیز دیگه برود. اینه که اون ماده هست، صورت روی اون می آید، اون نقص را رها می کند، اون استعداد که کیفیت محدود ناقصی است و عرض است او رها می شود، ماده در اثر داشتن اون استعداد بالا می آید، به صورت متحد می شود که این صورت با ماده یک واحد جوهری مرکبی را تشکیل می دهد. منتها این حرکتی که انجام میگیرد، یجب ان یکون مناسبا ایاهو، یعنی مناسب مستدره باشد و واقعا فی طریقه باشد، که اجزای الحرکه چجور کل سابق منها یوجب استعداد اللاحق را، اینم این چنین باید